از وسعت محبت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خیلی ممنونم. امیدوارم که با دقت نظر و همراهی که دارید ما رو در ارتقاء برنامه ها یاری بفرمایید از طریق 301035. اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه فصل مشترک که دعوت میکنم شنونده باشید.
فصل مشترک،
فصل مشترک،
فصل مشترک. خداوندی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنه بقای نسل اشرف مخلوقات، یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم و در برنامه فصل مشترک این هفته همراه شما، به همراه تهیه کننده و مهمانان گرانقدر که امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. ما رو همراهی کنید، به 301035 پیامک بزنید و نظر و پیشنهاد و طرح پرسشتون رو از طریق همین شماره مطرح کنید. یک راه ارتباطی دیگر هم داریم، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که شما از این طریق هم میتونید راهکارهای خودتون رو به ما بگید. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا در هر موقعیت زمانی و مکانی فصل مشترک رو با کیفیت و عالی بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. برنامه فصل مشترک ویژه حوزه جمعیت و خانواده تهیه میشه در جهت تبیین و روشنگری وضعیت پنجره جمعیتی کشور، این ابرمسئله کشور، با توجه به ضرورت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. فصل مشترک رو از رادیو گفتگو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای اندیشه ها بشنوید. اما بریم سراغ موضوع این هفته فصل مشترک: کارکرد و نقش رسانه ها در رشد و جوانی جمعیت یا بالعکس. کارشناسان این هفته خانم دکتر اعظم محمد اکبری، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری مرکز درمانی ابن سینا، خانم دکتر الهی علی خانی، مدرس دانشگاه تهران، دکترای مطالعات زنان و خانواده و پژوهشگر جمعیت، و همچنین خانم دکتر فاطمه محمدی زاده، مدرس رسانه و فضای مجازی و دکترای علوم ارتباطات. خب من خوش آمد میگم به مهمانان گرانقدر و در ابتدا میخوام که در یک دقیقه نظرشون رو راجع به موضوع بگند. خانم دکتر محمد اکبری، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی عزیز و شنونده های خوبمون و همه همکارانی که زحمت میکشن برای این برنامه. و در مورد نقش رسانه، خب امروز روزگار ارتباطات هست، یعنی به شدت نقش رسانه و اون چیزی که حالا تحت عنوان مدیا در موردش نام برده میشه خیلی خیلی نقش پررنگی داره در تعیین رفتار آدم ها، در تعیین جهت دادن به افکارشون و اصلا ایجاد عقیده حتی و تغییر دادن عقاید قبلی و ایجاد عقاید جدید. بنابراین اگر بخوایم که در واقع تو این زمینه بتونیم نقش مؤثری داشته باشیم، باید انقدر قدرت داشته باشیم که پیشی بگیریم بر رسانه ها و تریبون هایی که اطلاعات اشتباه و نادرست دارن میدن به افراد دیگه.
بسیار خوب. خدمت خانم دکتر فاطمه محمدی زاده، مدرس رسانه و فضای مجازی هم سلام عرض میکنم. خانم دکتر بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان ارجمند برنامه. در مورد نقش رسانه، اگر بخوام یک نگاه جامع داشته باشیم، میتونیم یک تقسیم بندی کلی بکنیم که آیا رسانه های جمعی چه تأثیری میتونن داشته باشن و رسانه های تعاملی و فضای مجازی چه تأثیری میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از اینها فرصت ها و تهدید هایی رو برای بحث جمعیت میتونن به دنبال داشته باشن، خصوصا توی آثار نمایشی و بعد توی شبکه‌های اجتماعی که امروز تلاش میکنیم که ابعاد مختلف هر کدوم رو باز کنیم و خصوصا در مورد فرصت‌هایی که میتونن در اختیارمون قرار بدن بیشتر صحبت کنیم.
ممنونم از شما و خدمت خانم دکتر الهی علی خانی، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر جمعیت هم سلام عرض میکنم و در یک فرصت یک دقیقه‌ای میخوام که نظرشون رو راجع به موضوع برنامه بگن.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و مهمانان عزیز برنامه و
ممنون.
همینطور همه دست هم در کار خدمتون عرض کنم که مسئله در واقع فرهنگ سازی تو بعد ترویج و در واقع تشویق خانواده ها با آگاه سازی درست در جهت در واقع افزایش جمعیت و افزایش باروری در خانواده ها نیازمند فعالیت رسانه‌ای و آگاهسازی رسانه‌ای دقیقاً به طور درست هستش. این فرهنگسازی خودش نیاز داره به داشتن رسانه‌هایی کاملاً آگاه که این رسانه‌ها در واقع اون آگاهسازی درست رو انتقال بدن به مخاطب.
متشکرم از شما. خانم دکتر محمدی زاده، رسانه‌ها ممکنه بعضی وقتا ضد ارزش بشن، یعنی برعکس کنن کار رو، به جای اینکه اطلاعات مثبتی رو منتقل کنن با ارائه اطلاعات غلط یه بازنمایی منفی از خانواده و جوانان رو در جامعه بسازن و حتی افرادی که نگرش مثبت دارن و تصمیمات خوبی در خانواده میخوان بگیرن رو منصرف بکنن. حالا این میتونه شامل نمایش تصاویری از خانواده های آسیب دیده، ارائه اطلاعات نادرست و حتی تبلیغات منفی از جوانی باشه. نظر شما رو بدونیم در این زمینه، راهکار چیه، چه کار کنیم با توجه به اینکه فرصتمون خیلی اندکه برای اینکه پنجره جمعیت رو باز نگه داریم.
من اول در مورد آثار نمایشی سری نکات رو خدمتتون عرض می‌کنم.
ان
شاء الله فرصت باشه در مورد رسانه‌های اجتماعی و فرصت‌هایی که می‌تونن برای ما ایجاد کنن بیشتر صحبت کنیم. ما تو بحث بازنمایی یک بحث داریم، این که رسانه چه چیزی رو داره نشون میده. آیا یک رسانه چقدر واقعیت نزدیکه؟ آیا یک رسانه داره واقعیت رو منحرف می‌کنه؟ اما یه بحث داریم که چه بسا مهمتر از این دو بُعد باشه. اونم اینه که چه ابعادی از رسانه حذف شده. اون حذف شده ها خیلی وقت ها تأثیری که بر ما میذارن انقدر ناخودآگاهه و انقدر این تأثیری که من حسش نمی کنم به خاطر اینه که ما نمیتونیم خوب تحلیلش کنیم. من یه مثال بزنم. مثلا ما تو بسیاری از آثار نمایشی خصوصا توی حوزه شبکه نمایش خانوادگی کودکان از فیلمنامه حذف میشن، یا احیانا این کودکان به عنوان افراد خیلی حاشیه‌ای، مثلا این مادر خانواده به عنوان یک فردی که درگیر فعالیت‌های اجتماعی هست و خیلی اصلا درگیر مادری نمیشه، یا اینکه روابط خویشاوندی حذف میشه، اهمیت روابط دوستی خیلی اضافه میشه، یا یه سوژه های استثنایی مرتب تکرار میشن. قهرمان داستان درگیر یک حوادث عجیب و غریبی میشه که با واقعیت اجتماعی ما خیلی متفاوته و اصلا مخاطبه نمیتونه با این قهرمان همزاد پنداری کنه.
بله.
اما چون این سوژه ها خیلی تکرار میشن مخاطب ما متاسفانه فکر میکنه که این در جامعه به عنوان یک امر عادی تلقی میشه.
این ملکه ذهن میشه، همین غلطه ملکه ذهن میشه، درسته؟
دقیقا همین ملکه ذهن میشه. بعد از اون طرف اون مخاطرات و اتفاقا اون فرصت هایی که برای یک مادر ایجاد میشه نادیده گرفته میشه.
بله.
مثلا من یه مثال بزنم. ما یه مبحث داریم، میگیم که ما که از بحثای جمعیتمون بحث فردگراییه که مادرها میان منافع فردی خودشون رو بر بحث جمعیت اولویت قرار میدن. بله. مثلا مادر میخواد شرط اقتصادیشو از دست نده، شرط شغلیشو از دست نده. دو تا اتفاق تو رسانه میفته. یک، تو رسانه قطبی سازی میشه، یعنی این گونه بازنمایی میشه که اگر مادری مادر شد پس دیگه نمیتونه شاغل باشه، اگر فردی مادر شد دیگه نمیتونه ادامه تحصیل بشه.
خب این دیگه یعنی همون اطلاعات غلط.
بله، در صورتی که الان با توجه به قوانینی که تصویب شده، این حمایت‌های مادی از طرف قانون برای مادرها تدارک دیده شده.
بله.
هرچند اینها نیاز داره که منعطف‌تر بشه و تکمیل بشه، خصوصا برای مادرانی که کارهای غیر دولتی دارن.
درسته.
و نیاز به فرهنگ سازی داره. اما به هر حال الان ما وارد این قطبی سازی نشدیم. یعنی مادر همیتونه درس بخونه، همیتونه از مرخصیاش استفاده کنه.
بله.
یا از فضاهای دیگه‌ای که وجود داره برای فعالیت اجتماعیش استفاده کنه. یه بحث دیگه که داریم، ما اگر بتونیم شیرینی های یک خانواده پرجمعیت رو درست به تصویر بکشیم و آینده این خانواده رو نشون بدیم، در کنار این شیرینی ها بعد سختی ها رو هم نشون بدیم. این نگاه جامعه رسانه است. یعنی من مادر از مادری لذت میبرم، این یک واقعیته.
خانم محمدی زاده، ما نمونه های بارز آوردیم تو برنامه های دیگری که در این حوزه به اتفاق خانم بحریه کار کردیم، نمونه های بارز و زنده آوردیم. زن و شوهری رو آوردیم که 4-5 فرزند دارن، مثلا فرزند 4 یا فرزند 5 رو هم خانم بارداره و گفتن که مثلا ما خیلی راحت داریم زندگی میکنیم، بچه اول من بچه دوم و سوم رو هم حتی بزرگ میکنه و هدایت میکنه. این اون شیرینی هایی هستش که ما از نمونه های زنده و بارز باید به مردم نشون بدیم.
دقیقا.
نه اینکه جنبه طنز داشته باشه که ای وای این خانواده پر جمعیت پس خرجش زیاده، مسائل اقتصادی زیاده.
حتی منافع فردی برای مادر باید نمایش بدیم. یعنی ما فقط به دنبال این نباشیم که مادر بیا خودتو فدا کن به خاطر جامعت. نه، من مادر به خاطر جامعه خودم
بله.
رو فدا نمی کنم.
بله.
من دارم از مادری خودم استفاده می کنم، هم استفاده های جسمانی، هم استفاده های روحی و هم لذت هایی که با هیچ چیزی توی دنیا قابل توصیف نیست. یه بحث اینه که ما خیلی از کارگردانامون نگاه مردانه دارن، حالا خودشون آقا هستن و اون ظرافت هایی رو که توی مادری کردن وجود داره طبیعتا نمیتونن به اندازه یک مادر به تصویر بکشن.
ببینید، ما خانم دکتر محمدی زاده الان در خدمت خانم دکتر محمد اکبری هستیم. ایشون متخصص بله. زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری هستند. میخوام ازشون بپرسم همینجا در بین صحبت شما که خانم دکتر محمد اکبری، داریم خانواده هایی رو که بعد از فرزند اول تصمیم میگیرن که دیگه باردار نشن، یا اینکه مثلا در حال زایمان فرزند اول هم از مشکلاتشون بگن و ناراضی باشن؟
بله، واقعیتش هست دیگه. ما داریم خانواده هایی که حالا بعد از اینکه صاحب فرزند میشن، بعد از بچه اول، حالا خواسته یا ناخواسته درگیر سری مشکلاتی میشن و حالا اون همراهی که لازمه یا اون شرایطی که لازمه براشون مهیا نمیشه و خب تصمیم نمیگیرن که دیگه فرزند دومو بیارن. ما گفتم ما با همکارانی که کار میکنیم، خیلیاشون همکاران جوان ما هستن.
بله.
خیلیاشون تو دوره باروری قرار دارن در سنی که سن کاملا مناسب برای آوردن فرزند دوم. من خودم حالا توی مرکزی که از مشاورینشون هستم، ولی خب میگن دیگه مشکلاتی رو مطرح میکنن که به این علت دیگه نمیخوایم فرزند دومو بیاریم.
خب قرار شد ما در هر منصب و مقام و جایی که هستیم مشوق و مبلغ باشیم. شما به عنوان یک پزشک متخصص زنان و زایمان چه کاری انجام میدید؟ یعنی چگونه با همکارانتون صحبت میکنید؟ چه مسائلی رو مطرح میکنید؟ چجوری اونا رو تشویق میکنید؟ همکاران جوانی که دارید در سن باروری هستن اما تصمیم به ازدواج و حتی فرزندآوری نگرفتن.
بله، در مورد شیرینی مادر بودن، صاحب فرزند
بله
بودن
بله.
و اینکه فرزند تنها نباشه. این نکته که من خیلی وقت بهشون تاکید میکنم، اینکه واقعا تنها بودن بچه یه موزله، یه مشکله و این تنهایی بعدن توی سن بزرگتر برای اون بچه واقعا میتونه مسئله دیگه ای رو ایجاد بکنه.
ما حتی میتونیم صاحب کارگردان
یا برادر باشه، چقدر مهمه.
چقدر مهمه. به کارگردانمون میتونیم این مشاوره رو بدیم که از افرادی مثل خانم محمد اکبری و یا سایر همکارانشون کمک بگیرن. خانم احمدی گفتن که این تبلیغات تلویزیونی که یک زن و شوهر با چند تا بچه هستن ما رو تشویق میکنه، به نظرتون مناسبه؟
بله، ببینین همین الان من دارم تو خیلی از در واقع کلینیک ها به مراجعین خودم یا زمانهایی که کارگاه هایی داریم تو حوزه فرزند پروری به مادران توصیه میکنم، میبینم اینها همه اگر یک سری این مسائل و مشکلات رو نداشته باشن خیلی مشتاق مادری مجدد و دوباره هستن، ولی این مسائل و مشکلاته که معمولا دست و پای خانواده ها رو میبنده.
بله.
و ما ترویج کنیم تو رسانه که این عشق و شور و علاقه وجود داره، همون فرزندخواهی در واقع این وجود داره در مادرانمون، ولی چرا به فرزندآوری نمیرسه؟ چون این مشکلات دست و پاها رو میبنده. پس اگر در رسانه در واقع ما بیایم این شور و اشتیاق و این خانواده در واقع
موفق و شاد
و سالم رو به تصویر بکشیم،
درسته؟
و دقیقا هم از کارشناسان خبره توی این بحث استفاده کنیم.
بله.
که چه نکاتی رو مد نظر داشته باشیم،
میتونیم نگرش رو عوض کنیم،
میتونیم نگرش و فرهنگ سازی درست صورت بگیره. از اون سمت هم کارگروه های اجرایی که بخوایم تو تمام ابعاد جامعه شروع کنیم به حل کردن این مسائل و مشکلاتی که تو پژوهش ها داره نشون میده و در واقع حمایت هایی که میتونیم این خانواده ها رو داشته باشیم که این فرهنگ سازیمون به ثمر بشینه، در
بسیار.
واقع همه اینها باید دست به دست هم داده بشه.
متشکرم از شما. همچنان ادامه میدیم برنامه رو با یک پیامک از خانم زمانی از استان فارس هست. خانم زمانی گفتن که به نظر من اهمیت فرهنگ سازی در رسانه خیلی مهمه. وقتی در مورد مزایای فرزندآوری، نقش خانواده در جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ها صحبت بشه، حتی در قالب طنز، در قالب نمایش، در قالب تبلیغات مختلف میتونه خیلی مهم باشه. خانم دکتر محمدی زاده، چقدر با نظر خانم زمانی موافقید؟
بله، من موافقم. این که در قالب طنز باشه همونطور که اشاره شد باعث شیرینی کار میشه، اما تا جایی که به تمسخر کشیده نشه.
بله،
اگر این تمسخر ایجاد بشه خب متاسفانه یه دلزدگی ایجاد میکنه.
یه سریالی بود خانم محمدی زاده، آقای مهران مدیری با خانم گودرزی اجرا میکردن.
بله،
چند تا بچه ایشون داشتن، چند تا بچه آقای مهران مدیری داشت و این خیلی خوب بود. یعنی من یادمه که اون موقع خیلی از خانواده ها ترغیب شدن به چندین فرزند آوری.
بله، کاملا.
و این در قالب طنز بود، مشکلاتی هم داشتن، مثلا خونه بهشون نمیدادن، میگفتن تعدادتون زیاده، ولی همین همبستگی بچه‌ها با هم، دو تا پسر بود، یه پسر مال خانم بود، یه پسر مال آقا بود، ولی اینا پشت هم بودن. همین نشون میده که خب اتفاقات خوش میفته. من یادمه توی مدرسه خیلی از خانواده ها تصمیم گرفتن که یه خواهر برادر برای بچه‌شون بیارن.
بله، بسیار تاثیر داره. یعنی اگر اون طنزی باشه که درست کار شده باشه. من همونطور که اشاره کردم ما یه بحث داریم اینه که این تجربیات مادرانه رو و مهمان محترم برنامه شدن کارشناس محترم اشاره کردن.
بله.
ما این تجربیات مادرانه رو گاهی اوقات نمیتونیم درست به تصویر بکشیم.
آها، متاسفانه.
یه دلیلش اینه که متاسفانه برخی از کارگردانای ما از نظر فکری نمیتونن با جامعه هم فکری کنن. یعنی قهرمان داستانشون بیشتر شخصیتی میشه که تحت تأثیر تفکرات و حالا فمینیست یا تفکرات غربیه. من مادری که دارم توی ایران زندگی میکنم با مؤلفه های فرهنگی بومی نمیتونم با اون مادر همزاد پنداری کنم. یعنی قهرمان داستان ممکنه اصلا شخصیت های مرد محورانه پیدا کنه، حتی شخصیت های مثلا قدرت طلبی مردانه پیدا کنه، اون ظرافت های زنانه از این شخصیت حذف بشه، یا اون فطرت زنانه و لذت هایی که یک مادر از بودن در کنار خانوادش میبره و حتی یک پدر از بودن در کنار همسر و فرزندانش میبره.
بله.
این عدم بارنمایی متعادل یک چیزی که تو آثار مختلف داره موج میزنه.
خانم دکتر محمدزاده، اجازه بدید نظر خانم دکتر علی خانی رو هم بپرسم به عنوان یک پژوهشگر جمعیت.
به نظر بنده هم در واقع تبلیغات صرف کافی نیست. یعنی تبلیغات در زمانی میتونه مکمل باشه که ما کارهای بنیادی رو بهش بپردازیم و در واقع برنامه سازی ها در رسانه به سمت و سوی درست بره، در واقع کارهای پژوهشی اعمال بشه، نظرات کارشناسان اعمال بشه، کنار اون هم میتونه تبلیغات مؤثر باشه. ولی تبلیغات به صرف در واقع یه وقتی حتی شاید تاثیر معکوس داشته باشه،
ضد
ارزش حساب بیاد.
خانم دکتر محمد اکبری، نظر شما چیه؟
یه مسئله این که چیزی که توی در واقع بحث حالا آموزش و رسانه مطرح میشه، تو حوزه کاری خودم بهش اشاره کنم. ببینید، آگاهی افراد ما در مورد عملکرد یا فیزیولوژی تولید مثل یا ساختار و آناتومی، یا اینکه اصلا چه محدودیت هایی ممکنه ما توی باروری و فرزنددار شدن از نظر در واقع پزشکی باهاش روبرو باشیم، اینا چیزاییه که حالا باید به شکلی به افراد رسونده بشه، حالا در قالب برنامه‌های نمایشی باشه، برنامه‌های آموزشی که جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه، که مثل خیلی از برنامه‌های در واقع شبانه‌ای که ما داریم بتونه برسونه و مواردی که آسیب میزنه به باروری خانم‌ها. من خودم از تماشاچی پرباقرص شبکه‌های خانگی هستم و سریال‌هاش سعی می‌کنم خیلی وقت دنبال کنم، ولی اونقدر به شدت این مسئله مصرف دخانیات و سیگار داره تبلیغ میشه توی این سریال ها، حتی سریال هایی که خیلی جذاب هستن و افراد دنبال میکنن و دیده میشه، اصلا شما با همه وجودتون تعمد این مسئله رو داری احساس میکنی.
یکی دو تا از مضراتش برای دوران بارداری همین الان بگیم به ما.
دخانیات و سیگار کشیدن به هر شکلی، سیگار، قلیون و هر شکلی، حالا نمیدونم ویپ یا هم چیزای مختلف میگم، و حالا مواد سوء مصرف، حالا مواد مخدر رو حتی نگیم، فقط صرفا همین سیگار و قلیون رو بگیم، به شدت به دستگاه تولید مثل آسیب میرسونه، به شدت قدرت باروری خانم رو میتونه کم بکنه، میتونه باعث بشه که خیلی زود یه خانم قدرت باروریش رو از دست بده، بارداری موفقی نداشته باشه وقتی باردار میشه، افزایش صفر، افزایش مخاطره های دوره بارداری.
در مورد آقایون بارداری هم بارداری توی باروریشون تاثیر داره.
100% موارد نوشیدنی های غیر مجاز اگر که بیش از اندازه بخواد روش در واقع استفاده شه. من نمیگم نیست مصرف دخانیات توی خانم ها، نمیگیم نیست،
ولی دوره نوجوان و جوان
اصلا این نشون دادن یه جذابیت ایجاد میکنه که شما خود بخواد. دختر من حتی بعضی وقتا حالا مامان یه بار ببینیم چه جوریه، یعنی یک بار امتحان کردن اون جستی که اون شخص میگیره و این که هی داره تکرار میشه اصلا تشویق میکنه اون بیننده رو. این
جوون نوجوان علی خانی لازم نیست که ما برای سریال هامون یک مشاور جمعیت داشته باشیم، یک پژوهشگر داشته باشیم.
خیلی نیازه برای هر برنامه، مخصوصا برای سریال هامون، چون بیشتر خانواده ها و جوانان ما باهاش در ارتباط هستن. ببینین امروز متاسفانه در واقع تکمیل فرمایشات استاد ارجمند و مهمان برنامه خدمتون عرض بکنم، نه تنها در واقع این در واقع تصویر کشیدن خیلی مسائل مثل مثلا سیگار کشیدن یا مصرف مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی، که در واقع مسائل ارتباطی خانواده داره در واقع تأثیر میگیره از بخش نمایش های خانگی، بحث در واقع خیلی راحت خدمتون عرض کنم عادی سازی و قب شکنی خیانت، اینی که در واقع ارتباطات مثلثی، ارتباطات چندضلعی داره نمایش داده میشه، نه در جهت اینکه در واقع آسیبش نشان داده بشه، در بیشتر داره به سمت عادی کردن این مسئله و قب شکنیش میره.
خب پس لازم هست که در کنار هر کارگردان و تهیه کننده یه پژوهشگر جمعیت هم وجود داشته باشه.
حتما نیاز به پژوهشگر جمعیت
داره. متشکرم. خانم دکتر محمدی زاده، راجع به رسانه‌های نوین و فضای مجازی هم خیلی کوتاه صحبت بکنیم. اینها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در جوانی و رشد جمعیت؟
بله، همونجوری که اول صحبت همون اشاره شد، هم به عنوان تهدید هم به عنوان فرصت. اگر بخوام به عنوان تهدید نگاه کنم، ما دو تا مسئله خیلی جدی داریم توی بحث رسانه‌های اجتماعی، اونم بحث سبک زندگی و بحث مصرف‌گراییه که به شدت داره ترویج میشه و ایدئال‌هایی از یک زن کامل نشون داده میشه که با واقعیت جامعه ما فرق میکنه و توقعات خانواده ها رو بالا میبره، هم توقعات مالی رو بالا میبره، هم توقعاتی که از یک زن هست. نکته و بعد الگوریتم های شبکه به این مسئله خیلی کمک میکنه. الگوریتم های شبکه های اجتماعی به گونه ای طراحی شده که آثاری که بیشتر دیده میشن به مخاطبین دیگه پیشنهاد میشن، در صفحه ویترین قرار میگیرن، و بعد زمانی که یک کاربر با انبوهی از این گونه از پیام ها مواجه میشه، اونها رو به جامعه تسری میده، یعنی تصور میکنه که مردم جامعه این گونه زندگی میکنن، تصور میکنه این سبک مصرف گرایی یک سبکیه که الان در جامعه غالب شده. و یک دنیای غیر واقعی رو برای ما به تصویر میکشن. اما از اون جهت ما بخوایم نگاه کنیم، بحث فرصت هاشون رو بخوایم ببینیم، اتفاقا در مورد فرزندآوری فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی فرصت های بسیار بسیار خوبی رو برای مادران ایجاد میکنن.
بله.
یعنی اون بحث دو قطبی که من اول اشاره کردم که یا شاغل باشی یا بچه بیاری، یا درس بخونی یا بچه بیاری، یا فعالیت اجتماعی داشته باشی یا بچه بیاری، اتفاقا اینو تبدیل به یه طیف میکنن. یعنی من با استفاده از امکاناتی که در فضای مجازی وجود داره میتونم در کنار مادر بودن و در کنار اینکه کنار فرزندان خودم باشم درآمد داشته باشم از طریق فعالیت‌های اقتصادی که دارم انجام میدم، میتونم تحصیل داشته باشم، میتونم حتی انواع سخنرانی ها، انواع های آموزشی رو داشته باشم توی شبکه‌های اجتماعی.
بله.
میتونم توی انواع نشست‌های علمی شرکت کنم. یعنی با توجه به اون نیازها و با توجه به علایق اجتماعی خودم من از جامعه بریده نمیشم. و با توجه به اینکه فرزند من در چه سنیه و شرایطم چگونه است، میتونم اینو ارتقا بدم. یعنی هر چقدر وقت آزاد بیشتری داشته باشم فعالیتم رو بیشتر کنم.
بله.
یا یک بخش از فعالیتم حضوری باشه، بخش از فعالیتم مجازی باشه. این نیاز هست که قوانین بیشتر به کمک مادران بیان. مثلا ما بر اساس قوانین یک مادر میتونه از 5 ترم مرخصی دو دوران تحصیلش استفاده کنه، رسانه بتونه حتی کمک کنه که رشد جمعیت بیشتر بشه.
بله.
و این امکانی که رسانه قرار میده و مادر میتونه همزمان با بودن در کنار فرزندش انواع فعالیت‌های اجتماعی رو داشته باشه، اینو ما میتونیم بیشتر روش کار کنیم تو رسانه‌ها.
بله.
یعنی توی همون رسانه‌های جمعیمون، توی تصویری که از یک خانواده به تصویر می‌کشیم، یک مادری که داره از طریق فضای مجازی فعالیت‌های اجتماعیش رو انجام میده.
انجام میده. منفک نشده از فعالیت اجتماعی. درسته.
زمان حضورش در فضای اجتماع با توجه به شرایط فرزندش کم و زیاد میشه.
بسیار خوب. خیلی بله. ممنونم خانم دکتر محمدی زاده. اگه موافق باشین یه سری هم بزنیم به کارشناس کتاب اون آقای قمبری و صحبت آقای قمبری رو بشنویم، ببینیم امروز میخوان چه کتابی رو به ما معرفی کنن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم و خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر چه کتابی رو میخواید این هفته به ما معرفی کنید در برنامه فصل مشترک؟
خواهش میکنم، من کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان رسانه و سبک زندگی به گردآوری و زحمت جناب آقای عباس معلمی. این کتاب رو خود انتشارات سروش صدا و سیما چاپ کرده، 19 مطلب داره، مطالب مختلفیه خانم آدابی.
بله.
این مطالب عمدتاً گرد سبک زندگی، موضوع سبک زندگی جمع‌آوری شدند، از مبانی نظری سینما و تلویزیون، ارتباط این نهادهای فرهنگساز با خانواده، و مطلبی که فوق‌العاده نظر منو جلب کرد مطلب 19 این کتاب هست که کاهش و گسترش جمعیت و جهتش چجوری با رسانه میتونه تنظیم بشه، اصلا رسانه‌ها چطور میتونن تو این حوزه نقش ایفا بکنن، چرا بعضی از موضوعات مثل زندگی‌های مجردی، خانواده‌های تک فرزندی، والدینی که علاقه ندارن به اینکه تعداد جمعیت خانواده خودشون رو زیاد بکنن، نقش رسانه در این حوزه چگونه هست و چه میتونه تأثیری بذاره بر جامعه و در کل بر سیاست‌های جمعیتی کشور عزیزمون. من مجدد این کتاب رو خدمت عزیزان شنونده معرفی می‌کنم.
بله.
رسانه و سبک زندگی به گردآوری جناب آقای عباس معلمی با 19 مطلب در حوزه تأثیر رسانه‌های مختلف بر خانواده به ویژه حوزه جمعیت. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمبری از معرفی کتاب این هفته. باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
اما در لحظات پایانی برنامه فصل مشترک این هفته هستیم. هر کدام من فکر میکنم با توجه به محدودیت زمان یک جمله میتونیم از زبان کارشناسان محترممون بشنویم. خانم دکتر محمد اکبری بفرمایید.
امیدواریم که در واقع برنامه هایی رو داشته باشیم که ما بتونیم از طریق کارشناسان اصلی توی این حوزه آموزش های خاص رو، یعنی حداقل تو حوزه کاری خود من به عنوان پزشک، اون آگاهی های لازم رو در مورد باروری، بارداری و مسائلی که میتونه این داستان بارور شدن رو به مخاطره بندازه، کاهشش بده و اینکه چرا ما اصرار داریم داریم که حتما زودتر زوجین اقدام کنن برای آوردن فرزند گفته بشه توی این برنامه ها.
ممنونم خانم دکتر علی خانی.